اسرائیل لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله علیکم. این نشون دهنده این است که اذیت و آزار بنی اسرائیل به حضرت موسی خیلی بزرگ بوده.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اقامه نماز عید سعید قربان در سراسر کشور، همزمان نماز عید سعید قربان در برخی از کشورها هم برگزار شد.
برگزاری نخستین مناظره زنده تلویزیونی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری تا ساعاتی دیگر. پخش مناظره های تلویزیونی نامزد های ریاست جمهوری همزمان از شبکه های رادیویی انتخاب و ایران.
انحلال کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، تشدید اختلاف‌ها در کابینه مهمترین علت. اذعان رژیم صهیونیستی به هلاکت 19 نظامی این رژیم در غزه در چند روز گذشته
و صدور هشدار نارنجی در دامنه‌های البرز و استان‌های شمال غرب کشور، اعلام خطر برخورد صاعقه و طغیان رودخانه‌ها در 7 استان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، عید سعید قربان بر شما عزیزان مبارک. به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
پایتخت ایران از صبح امروز شاهد حضور مردم برای اقامه نماز عید قربان در دانشگاه تهران بود. با فرارسیدن عید سعید قربان و اقامه نماز این روز، نمازگزاران از لزوم تحکیم وحدت بین مسلمین گفتند.
ساعت اولیه صبح امروز عید قربان، زن و مرد، پیر و جوان از هر مذهبی خود را به مکان اصلی اقامه نماز عید سعید قربان در تهران رساندند.
اینجا مصلی دانشگاه تهران هست و مؤمنین ضمن اقامه نماز عید سعید قربان از اهمیت وحدت در بین مسلمین گفتن.
وقتی مسلمان با هم متحد باشن، قطعا اسرائیل دیگه نمیتونه از کشورهای که هم جوارشه و مثلا همسایه فلسطین استفاده کنه.
اگه ما میبینیم ایشون رو دارن کشتی میشن، شهید میشن، ما هیچ کاری نمی کنیم، ما مسلمان واقعی نیستیم.
همه مسلمان ها باید یک دست بشن تا اسرائیل از پا در بیارن.
فراتر از ملیت و این هاست بحث امت اسلامه.
علاوه بر لزوم وحدت، از مهمترین وظیفه بین المللی مسلمانان در عصر کنونی سخن گفتند.
فقط نشون دادن اون همبستگی
از همه با هم متحد باشیم،
با شعارامون اینا حمایتش کنیم.
وظیفه ما اینه که سرعش کنیم در مقابل این ظلم بیستیم.
نمازگزاران در تعیین مصداق مشرکین و براءت‌جویی از آنها که یک وظیفه دائمی است، حرف‌های مشترکی داشتند.
دقیقاً از اسرائیل براحت بکنه، از اهداف اسرائیل براحت بکنه.
اسرائیل اول، اسرائیل بعد هم آمریکا.
مشرک بزرگ جهان امروز که میتونه اسرائیل باشه.
مثلا مشرکین و ظالمین هم صهیونیست‌های جنایتکارن، آمریکا و
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنین امروز با حضور مردم نماز عید سعید قربان در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.
و اهل الجود و اهل العبد و الرحمة.
الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله.
نماز عید سعید قربان امروز در کشورهای مالزی، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین، تایلند، افغانستان، پاکستان، ترکیه و یمن هم برگزار شد.
ادامه خبرها. عیادت رهبر انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی. در پی کسالت و بستری شدن حضرت آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از ایشان عیادت کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در جریان این عیادت ضمن اطلاع از روند درمان حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ایشان از درگاه خداوند طلب عافیت و سلامت کامل کرده و افسودند شما در تمام این سالیان از لحاظ علمی و از لحاظ هدایت مردم و از لحاظ معرفت عمرتان مبارک و وجودتان نافع بوده، خداوند انشاءالله برکات شما را باقی بدارد. در این دیدار حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز از لطف و محبت رهبر معظم انقلاب اسلامی سپاسگزاری کردند.
همزمان با عید سعید قربان، سرپرست ریاست جمهوری در دیداری صمیمی با آقای حمید نوری از صبر افتخارآمیز و تحمل 1680 روز بازداشت غیر قانونی در زندان‌های سوئد تجلیل کرد. آقای مخبر با حضور در منزل آقای حمید نوری با اشاره به تلاش‌های شهیدان خدمت آیت الله رئیسی و دکتر امیر عبداللهیان برای آزادی آقای نوری از زندان‌های سوئد گفت دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی با تکیه بر دیپلماسی عزتمندانه و مقتدرانه توانستند کینه‌جویی بدخواهان نظام و منافقین را به شکست بکشانند. سرپرست ریاست جمهوری پرونده ضد آقای نوری را پرونده ای غیر حقوقی که بر اساس اتهام‌های بی اساس شکل گرفته بود توصیف کرد و افسود عصبانیت و ناامیدی اردوگاه ضد انقلاب در چند روز اخیر در کنار صبر آقای نوری مایه عزت ملت ایران، خانواده و دوستداران ایشان شده است.
نخستین مناظره نامزدهای 14 انتخابات ریاست جمهوری امشب ساعت 20 برگزار می شود. این مناظره همزمان از شبکه 1، خبر 2 و 3، شبکه رادیویی ایران انتخاب و گفتگو پخش می شود. در آستانه مناظره 6 نامزد ریاست جمهوری، مردم از انتظاراتشان از آنان می گویند.
بالاخره مردم میدونن شناخت بهتری داشته باشن.
چیزی رعایت که بشه کار درستی تمامه.
در آستانه برگزاری مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی، این بار با چند سوال درباره مناظره ها به میان مردم اومدیم. انتظارتون از نامزدهای مورد علاقتون تو مناظره ها چیه؟
درست جواب بدن، حاشیه هم نرن،
طوری بیان کنن که تمام اقشار جامعه از اون اهدافشون، از اون حرفاشون بفهمن، درک کنن.
نامزدها بایستی از واقعیت‌ها و توانی که دارن صحبت بکنن، حاشیه تفره ممنوع،
صاف و صادق باشن،
طبق برنامه وارد این مجموعه بشه.
برنامه قبلیش تو روند کاری که مدیریتی که داشته چطوری پیش رفته،
چیزایی رو نگن که باعث
دلزدگی مردم بشه.
بیشتر بپردازه به برنامه‌های خودش.
اهداف خودشونو بگم بهتره.
سعی کنن همدیگه رو تخریب نکنن، احترام به همدیگه داشته باشن.
از خودشون تعریف بکنن، نه اینکه گروه طرف مقابل رو تخریب بکنن.
حرفی نزنن که فردا شرمنده مردم بشه.
اما اگه خدای نکرده تخریب باشه یا تضعیف دیگری باشه، این صورت خوشی نداره.
اخلاق حرف اول میزنه. چرا؟ اگر اخلاق داشته باشی همه چی داری.
چیزی باشه که به صلاح جامعه باشه دیگه.
سعی کنیم به وحدت و همبستگی و سازندگی بریم.
با مناظره میتونیم بفهمیم که این آقا چه کاره بوده.
بسیاری از مواضع کاندیداهای مورد نظر توی همین مناظره‌ها مشخص میشه.
کمک میکنه به مردم تو بحث روشنگری دیدگاه‌هاشون.
مردم تشخیص میدن که اینا بار تبلیغاتی داره یا بار عملی داره.
مردم اگه بینش دقیق تری نسبت به اون کاندیداهای خودشون داشته باشن، قطعاً اونی که ارجح تره و اصلح تره اونا انتخاب میکنن.
میتونه بهترین راهکار برای انتخاب اصلح مردمی باشه.
از داخل همین مناظره ها اصلح ترین و همین مردم انتخاب میکنن.
برنده نهایی مناظره ها کیه؟
برنده نهایی مناظره ها مردم هستن، اونم اگر درست تشخیص بدن.
اگر برسم به انتخاب درست، آره برندم.
توی امتحانات مردم ها قبولی رو گرفتن.
همون مردمی هستش که با شناخت بهتر به نفر اصلح رأی میدن.
ایشالله منتظرم که مناظره پخش بشه.
خبرگزاری صدا و سیما. رسانه ملی دیروز در هفتمین روز از برنامه‌های تبلیغاتی میزبان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود.
هفتمین روز از برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی. ابتدا میزه گرد سیاسی در شبکه 3 سیما. آقای محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه حکمرانی در سیاست خارجی را به معنای تنظیم روابط دانست و گفت باید حداکثر منافع و کمترین هزینه را برای کشور داشته باشد. در ادامه کارشناس برنامه سوالی درباره سازوکارهای پرورش دیپلمات پرسید.
از روند آموزش و تربیت راضی نیستیم، ایزن این وضع در حوزه دستگاه دیپلماسی ما نیاز به قابلیت‌های بیشتری داریم.
همچنین آقای قالیباف در پاسخ به سوال کارشناس در مورد معادله قدرت را در سیاست خارجه چه می‌دانید، اینطور پاسخ داد.
بهترین روش اینه: دوست مشترک، دشمن مشترک، منافع مشترک.
برنامه بعدی میزگرد فرهنگی در شبکه 2 سیما. آقای زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه فرهنگ تعلیم و تربیت را پیشران و متحول کننده دانست. آقای زاکانی در پاسخ به سوال کارشناس در مورد سامانه شفافیت،
چرا این سامانه کمرنگ و به تعبیری تعطیل شد،
اینطور جواب داد.
شروع کار ما 55 حکم قانونی بود که ما باید شفاف میکردیم. الان 3 تا حکم قانونی موندن و شفاف نشده.
کل مدیرانی که
همچنین آقای زاکانی در واکنش به سوال کارشناس برنامه درباره انتصاب بانوان در مدیریت شهری گفت
زمان آقای قالیباف مدیران ما حدود 7.5% مدیران بانوان ما داشتیم. اصلاح طلبان اومدن با اینکه زیاد شعار میدن آوردن زیر حدود 6% کم کردن. ما الان مدیرای انتصابیمون حدود 10%
هستیم. اما میزگرد اقتصادی در شبکه 1. آقای سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه گفت منابع و مصارف باید در عرصه‌های مختلف انضباط لازم را داشته باشند.
بحث ارزش پول ملی است.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه ارزش پول ملی باید حفظ و بازار ارز قابل پیش بینی شود گفت
اگر شما یه سامانه هایی دارید، اینا باید تکمیل بشن، به هم وصل بشن و بتونه اون شفافیت رو به شکلی انجام بده که اون تراکنش های کلان بانکی در و شفافیت اقتصاد رقم بخوره.
استراتژی دولت شما
در ادامه آقای جلیلی در پاسخ به این پرسش که استراتژی شما در اقتصاد اختراع چرخ است یا از تجارب ایران و جهان استفاده میکنید گفت
تدبیر و حکمت اینه که شما از تجارب بعد استفاده کنید، چه تجارب دولت های دیگر جهان اونها رو استفاده کنید، چه تجارب قبلی های خودتون.
ساعتی بعد شبکه خبر و گفتگوی ویژه خبری. آقای مسعود پزشکیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه گفت واگذاری اختیار، مسئولیت و پاسخگویی الفبای مدیریت است. آقای پزشکیان در مورد افزایش حقوق کارمند و کارگر نیز
تورم 40-50% باشد اما افزایش حقوق و دستمزد 20%.
به سوال کارشناس برنامه این گونه پاسخ داد.
خب این ظلمی است که ما در حق کارمند و کارگر انجام دادیم. مطالبه قانون از ما دارن میکنن. من یه بار تو مجلس هم گفتم واقعا وقتی آدم با کارمندان و یا بازنشسته ها میشینه قدرت جواب نداره، حرف حقی رو میگن.
همچنین آقای پزشکیان در پاسخ به این سوال که دولت شما دولت سوم روحانی است گفت
اصلا غیر ممکنه. روش مدیریت یه روش علمی، اگه قرار بود اون روش هایی که در گذشته اجرا میشه من لزومی نداشت بیام.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
در فاصله 11 روز تا انتخابات ریاست جمهوری مردم از امانتی سنگین سخن میگویند، امانتی که قانون اساسی بر دوش رئیس جمهور گذاشته و میراث دارانی همچون شهید رئیسی و شهید رجایی دارد.
وقتی منش آقای رئیس جمهور سوژه یک فیلم میشود.
آقا این آقازادتون آقا کمال مثل این که خیلی دوست داره موتور سواری کنه، گفتم اگه اجازه بدین سوارش یه دور تو محوطه بزنه.
موتور دبیرخونه است.
مگه موتور مال پدرشه که سوارش یه دوری هم بزنه؟ این موتور مال 36 میلیون نفر دیگه هم هست. اگر میتونی از همشون اجازه بگیری. بسم الله.
در این فیلم امانتداری نخستین رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی به تصویر کشیده شده، امانتی که با این اعتماد مردم به دستش داده بودند.
ملاک برای انتخاب رئیس جمهور در وهله اول تقوای اون هستش، منتها این تقوا باید یه تقوای عملی باشه، باید ضمانت اجرا داشته باشه بعد از به ریاست رسیدن.
یه رئیس جمهوری باشه که از این مردم باشه، تو این مردم زندگی کرده باشه، درد این مردم رو بدونه.
و این اعطای امانت که در این 40 و چند ساله که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد 13 بار تکرار شده و حالا قرار است مردم در 8 تیر برای 14 بار زمام امور اجرایی کشور را امانت دهند به یک فرد دیگر.
و این نماییه فی عنقک امانه، این مسئولیت امانت الهی در اختیار من و شما، امانت داری باید کرد.
و امانتی که از دومین رئیس جمهور شهید قرار است به فردی دیگر سپرده شود. شهید رئیسی در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی شهریور 1400.
محور در این دولت، محور امانت داری دولت و مسئولیت و سازوکارهای اداری است به عنوان یک امانت برای خدمت به مردم.
و حالا مردم میگویند انتخابشان و مطالبهشان از آقای رئیس جمهور امانتداری هم هست، امانتی که یک تاریخ پشتوانه دارد.
رئیس جمهور ما شهید شد، کاری کنیم که خط ایشون و راه ایشون شهید نشه.
هر چقدر که رؤسای جمهور با مردم رو راست باشن، حرف بزنن با مردم، پاسخ سوالات مردم رو بدن، مردم بهشون بیشتر اعتماد میکنن و این نشون میده که میتونه امانت دار باشه.
وقتی رئیس جمهور به حرف و وعده هایی که میزنه عمل کنه، کابینه درست، حرف درست، وعده های صادق، وقتی اینا رو که عمل کنه، یعنی برای ما میشه که امانت دار رأی ما.
خدایی نکرده طوری نشه که وقتی که آمد رأی اعتمادی گرفت، همون اعتماد شعاراش، حرفاش عوام فریبانه باشه و امانتدار شعاراش نباشه، امانتدار رأی مردم نباشه.
بر اساس اصل 115 قانون اساسی، حسن سابقه، امانت و تقوا یکی از شرایط رئیس جمهور است. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. حملات رژیم صهیونیستی به چندین نقطه از نوار غزه شهادت و زخمی شدن شمار دیگری از ساکنان این باریکه را به دنبال داشته. در یکی از این حملات هوایی خانه‌ای در شمال نوار غزه هدف قرار گرفت و 2 نفر شهید شدند. 2 منزل مسکونی هم در محله‌های رضوان و شجاعیه شهر غزه بمباران شد که دست کم 10 شهید و همچنین 10 مجروح بر جای گذاشت. حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب نوار غزه هم همچنان ادامه دارد. منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از خودکشی یکی دیگر از نظامیان ارتش این رژیم که در جنگ غزه مشارکت داشته خبر دادند. این دومین مورد خودکشی نظامیان اسرائیلی در یک هفته گذشته است. به هویت این نظامی اشاره نشده است. در خبری دیگر، گردان‌های قسام در فضای مجازی تصاویری از کمین رزمندگان حماس و کارگزاری مین در مسیر نظامیان صهیونیست در غرب شهر غزه منتشر و اعلام کرد. این نظامیان کشته و زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی هم به هلاکت 19 نظامی این رژیم در نوار غزه در 16 روز گذشته از ماه جاری میلادی اذعان کرد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی کابینه جنگ این رژیم را منحل کرد. قرار است یک شورا بدون اختیارات تصمیم گیری جایگزین کابینه جنگ شود. نتانیاهو کابینه جنگ را همزمان با آغاز حملات به غزه با حضور برخی از مخالفان کابینه خود تشکیل می دهد تا وانمود کند در حمله به غزه هیچ اختلافی نیست. اما اختلافات به تدریج بروز کرد تا جایی که رئیس ستاد ارتش و وزیر جنگ هم مخالفت خود را با تصمیمات نتانیاهو ابراز کردند. همچنین بنی گانتس، آیزنکوت و تروپیر از سران احزاب مخالف از این کابینه استفاده دادند. بنابر گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، آخرین اختلاف در کابینه جنگ در جلسه دیشب که برای بررسی جنگ در رفح تشکیل شده بود، بروز کرد. پیش از این جلسه فرماندهان ارتش بدون اطلاع نخست وزیر و وزیر جنگ عملیات زمینی در رفح را تعلیق کرده بودند. رسانه‌های عبری علت این تعلیق را بروز اعتراضات و تمرد در یگان‌های حاضر در رفح عنوان کردند. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم به نقل از یک مقام امنیتی اعلام کرد کابینه جنگ به علت این اعتراض‌ها با پایان حمله زمینی به رفح موافق بود.
طرح نذر قربانی با تلاش کمیته امداد برای توزیع نذورات میان نیازمندان در حال اجراست. هموطنان با شماره گیری 3-12 مربع و 3-88-77 مربع یا شماره کارت 6037-9979 4-0-48-48 در این طرح شرکت کنند. به مناسبت عید قربان، دام زنده از بامداد امروز در جایگاه های مختلف کشور عرضه شد.
ادای نذر قربانی در عید قربان. عرضه دام زنده امروز در 1900 جایگاه در سراسر کشور انجام شد.
بختیاری زاده، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار تهران:
تقریبا بعد از نماز صبح شروع به کار کردند و استقبال مردم الحمدلله بی‌نظیر بود.
خرید کردین؟
عالی. مال لرستان خیلی خوبه. آره، ما این گوسفند ما گرفتیم قربونی کنیم، فوق‌العاده عالیه.
چند کیلو بود آقا؟
والا 40 کیلو و 500 گرم، یعنی 41 کیلو. نه
چقدر گوش میده این 40 کیلو؟
تقریبا 20 کیلو میده، تقریبا نصف میده.
فروش میام چطور؟
خودش خوبه، نسبت به پارسال خوبه.
چقدر فروختی هست؟
100 تا.
چند تا داری؟
10-15 تا دیگه مونده.
راضی؟
آره، خدا رو شکر.
چقدر فروختی هست؟
70 تا شد.
چند تا داری؟
همش 60 تاش مونده. امروز خوب بوده، خدا رو شکر، راضیم. الان داره تموم میشه دیگه، نگاه کنید.
میشه حتا بیشتر بود.
دیگه 10 تایی مونده.
بخش عمده دام زندگی ارزش شد دیگه امروز توسط عشایر تامین شد. نادری، رئیس سازمان امور عشایر کشور:
در شهر تهران ما تا 10,000 رس دام عشایری رو از قسلی تابونای عشایری آوردیم برای عرضه
کل کشور.
بالای 30,000 رس
با این حدود قیمتی. چند الان عرضه میشه طور متوسط؟
35 در تهران عرضه شده، قیمتی که اعلام شده.
سال دیگه یعنی متفاوت.
همینه، همین قیمتی.
عرضه دام امروز در جایگاه های ویژه با نظارت دامپزشکان انجام شد. کارشناس دامپزشکی:
بیماری‌هایی اگر داشته باشند در ارتباط با کم خونی، در ارتباط با زردی، در ارتباط با دومل‌های مختلف یا اگدام تبدار باشه، اینا رو کشدار نمی‌کنیم.
بخشی از گوشت دام‌های ذبح شده هم به صورت بسته‌های معیشتی در اختیار نیازمندان قرار گرفت. در جایگاه‌های در نظر گرفته شده تا ساعت 14 عرضه دام زنده ادامه یافت. مثلا درکاران دامپزشکی میگن برای حصول اطمینان از سلامت گوشت خریداری شده باید 24 تا 48 ساعت در یخچال باقی بمونه و بعد مورد استفاده قرار بگیره. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال، شمال غرب و ارتفاعات و دامنه‌های البرز رگبار پراکنده و در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی کرده. سلامی، کارشناس هواشناسی.
برای 3 روز آینده تقریبا جوی آرام رو در بیشتر مناطق کشور خواهیم داشت، اما انتظار داریم برای ساعت‌های آینده در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب در بخش‌های شمالی کشورمون شاهد بارش باران، رعد و برق و وزش باد در شمال غرب، شمال و دامنه های البرز باشیم که به سبب شدت فعالیت این موج و بارش های شدیدی که امکان داره به همراه داشته باشه، هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده. لذا برای استان اردبیل، شهرهای شمالی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ارتفاعات زنجان، مازندران، بخشایی از تهران، ارتفاعات استان تهران و سمنان، هشدار ما سطح نارنجی هستش. احتمال روان آب، طغیان رودخانه های فصلی، سیلاب های نقطه‌ای و محلی، احتمال برخورد صاعقه، احتمال ریزش سنگ از ارتفاعات و همینطور احتمال بارش تگرگ هم طی این مدت وجود داره.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای اسدیان. درود بر شما.
سلام، وقت شما به خیر باشه. تیر و کمان ایران المپیکی شد. در آخرین مرحله مسابقات کسب سهمی المپیک در رشته تیراندازی با کمان که در آنتالیای ترکیه در حال برگزاری است، مبینا فلاح از ایران که پیش از این با صعود به جمع 8 کماندار برتر سهمیه حضور در المپیک 2024 پاریس را دریافت کرده بود، در فینال با نتیجه 6-2 مقابل کمانداری از هند مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد. شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان:
عید قربان رو به همه مسلمانان و بخصوص مردم ایران تبریک عرض می‌کنم. در این روز با عظمت، خوشبختانه ورزشکاران ما عیدی رو گرفتن و خانم مبینا فلاح، یک ورزشکار جوان و با انگیزه، تونست علاوه از اینکه کسب سهمیه رو داشته باشه، در این حال در مسابقات هم مقام دوم و نایب قهرمان مسابقات کسب سهمیه کاپ جهانی رو گرفتن. لذا این امید هست که در آینده با این نسل جدیدی که برای تیر کمان پیش بینی شده و شروع کردن با مربی خوب، انشالله روزهای خوبی رو برای آینده تیر کمان انشالله خواهیم داشت.
دو داور بین‌المللی کشورمان برای اولین بار در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان قضاوت می‌کنند. سلیمان پایدار و جواد کیانی به عنوان کوپل داوری ایران در رقابت‌های هندبال ساحلی مردان که از فردا در چین آغاز می‌شود قضاوت می‌کنند. مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال یورو 2024 امروز با 3 مسابقه از گروه‌های 4 و 5 پیگیری میشه. در چهارمین روز رقابت‌ها در آلمان از گروه 5 ساعت 16:30 دقیقه رومانی با اوکراین دیدار می‌کنه و ساعت 19:30 دقیقه بلژیک با اسلوواکی روبرو میشه. در گروه 4 هم از ساعت 22:30 دقیقه فرانسه برابر اتریش سفارایی می‌کنه. در همین چارچوب دیروز در گروه سوم انگلیس با تکل جود بلینگام سربستان رو شکست داد و دو تیم دانمارک و اسلوونی به تساوی 1-1 رضایت دادند. در گروه چهارم نیز هلند 2-1 لهستان رو از پیش رو برداشت و اولین برد خود رو کسب کرد. خدا نگهدار.
متشکرم از شما. اما هنگام از زون مغرب به افق تهران ساعت 19:44 دقیقه است. ممنون از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا شنه آل محمد.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه